بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در محرمات احرام حج بود، رسیدیم به چهارمین آن که مسئله استمناع بود و گفتیم تمام مباحث مربوطه به آن رو یک جا مطرح کنیم و به همین دلیل رفتیم به سراغ حکم تعزیر برای استمناع. اقوال و نقل کردیم که بسیاری از بزرگان متعرض این مسئله شدن و مخالفی هم در این مسئله ندیده ایم. بنابراین از نظر اقوال مسئله مشهور و معروف و شاید اجماعی هم باش، و اما از نظر دلیل بر حکم تعزیر دو دلیل ذکر شده. دلیل اول مرکب از صغرا و کبرا است. صغرایش این است که الاستمناء من الکبائر، کبراش این است فی کل کبیرت تعذیر. بله، راجع به کبائر اینجا جای بحثش نیست. معمولا در مسئله نماز جماعت و مسئله شهادت در اون دو بحث، هم در بحث شهادت هم در بحث جماعت اونجا مناسبه. الان اینجا بخوام وارد بشیم اجازه بدید یه تناسب بهتری گیر بیاد عرض خواهم کرد. و اما صغرا، تعبیراتی در ادله گذشته داشتیم که این تعبیرات نشان میداد این از کبائره. در روایت احمد ابن عیسی حدیث چهارم از باب سوم از ابواب نکاح البهائم والاستمناء جلد 18 وسائل، در اون حدیث احمد بن عیسی داشت ذنب عظیم، تعبیر به گناه بزرگ داشت که ظاهرش این است که از کبائر. در مرسله علی ابن رزین عن رجلین حدیث 5 باب 28 از ابواب نکاح حرام جلد 14 وسائل بود. در اونجا داشتیم انه من الفواحش، تعبیر به فواحش شده بود. خب اینم ظاهرش گناه کبیره است. در حدیث ابو بصیر 7 همین باب، یعنی 7 باب 28 از ابواب نکاح حرام جلد 14، در اون حدیث هم داشتیم که این همردیف المنکوه فی دوبره، یعنی ثلاثتون که خداوند نسبت اینها عنایتی نداره، شخص استمناع کننده و شخصی که المنکوه فی دوبره، این کنار هم گذاشتن اینا رو، این نشان میداد که یه گناه صغیره نیست. و یه روایت دیگری هم داشتیم که اینجا آدرسشو ننوشتم، که می‌فرمود در مورد زنا اینکه حدش بیشتر از شرب خمره، شرب خمر 80 تا، زنا 100 تا. میگم این 20 تا مال تزییع نطفه است، این 20 تا اضافی حد میفرمود یکی 80 تاست. 4 باب 28 حدیث 4 باب 28 بود. بعد حدیث 4 باب 28 این بود که زنا شر از شرب خمر است. و راوی سوال کرد خب چرا شرب خمر 80 تاست زنا 100 است؟ فرمود علتش این است، حد یکیه، ولی که زنا چون تزییع نطفه کرده 20 اضافه شده. خب این معلوم میشه این 20 شلاق مال اونه، پس اینم دلیل بر این است که این از کبائره، چون اگر کبیر نباشد تعذیر به جلد درش نیست. خب این سورا، اما کبرا فی کل کبیرت تعذیر اینجا جاش نیست. ما به حدود اونجا مفصل متعرض شدن، روایاتی داریم، ادله داریم در اونجا که هر کبیره درش تعذیر هست. منتها در اینجا یه سوالی ممکنه برای شما پیش بیاد و اون سوال اینه، اگر هر کبیره تعذیر باشه، تعذیر هم جلد است و شلاق، همه روزه باید این بازارش داغ باشه، غیبت از کبائره پس فیه تعذیر، دروغ از کبائره فیه تعذیر، رشوه خواری از کبائره فیه تعذیر، کم فروشی، تقلب کردن، خیلی از این گناهانی که تو دست و پای مردم است و مرتکب می شوند و اینا همش از کبائر است و بنابراین هنوز همه روز باید بساط تعذیر داغ باشه. ما در سیره مسلمین یه همچین چیزی نمی بینیم زمان پیغمبر و زمان ائمه خدا و بعد که واقعا از دم شروع بکنن به جلد. جواب این مسئله این است که در معنی تعذیر اینا اشتباه کردن، خیال میکنن تعذیر منحصرون فلجلد، در حالی که تعذیر منحصر نیست. ما یه رساله‌ای در تعذیر داریم که چاپ شده، میتونید اونجا ببینید، شواهد و قرائن و ادله آوردیم. تعذیر به معنی منعه و له مراتب. حد اقل تعذیر این است که نصیحت کنم چرا این کار کردی؟ دیگه این کار نکن. بالاترش این است ملامت کنن، یه خود تندی در خشونت در لسان. بالاترش این است که معاشرت با اون صاحب کبیر نکنن. بعدش جریمه مالی، بعدش جریمه بنی جلد. گاهی میشه تعذیر مثل کمفروش ها برمیدارن دم در مغازهشون یک پلاکاردی میزنن به سبب کمفروشی یه هفته تعطیل شد، اینا تعذیر همش. التعذیر فی اللغه هو المنع، منع. منع هم اسباب مختلفی داره، وقتی اسباب مختلف داره دیگه اشکال نکنید همه روز باید بیان مردم رو بخوانن هی تعذیر کنند و هی جلد و اینها. هر گناه کبیره ای رو شما برش تعذیر قائل باشی نمیشه، نه میشود. و تعذیر زو مراتبه و مراتبشو همه میتونن انجام بدن. در واقع این نکته رو دقت کنید، تعذیر نوعی از مراتب نهی از منکر. نهی از منکر تعذیر مصداقونه و نهی از منکرم میدونیم زو مراتب دیگه، زو اسبابه. منتها نهی از منکر دو مرحله داره، مرحله لسانیش وظیفه عامه، مرحله عملیش وظیفه حکومته. این جز مرحله عملیش، اون مقدارش که مرحله عملیه مال حکومته، اونی که مرحله لفظیه مال عامه. اینا مثل سایر موارد امر به معروف و نهی از منکر. میگن بیشتر مرتکبین کبائر ثابت نمیشه، خیلی ها ثابت میشه، خیلی ها ثابت میشه دروغ گفتن، خیلی ها ثابت میشه نمیدونم غیبت کردن، کم فروشی کردن، تقلب در جنس کردن، خیلی از چیزا ثابت میشه. به هر حال در واقع تعذیر نوعی از نهی از منکره. بله نه، بعضی از مراتبش فرق داره. به هر حال از تعذیر هو المن، نهی از منکرم من از منکره. بعد و اما دلیل دوم ما بر حکم تعذیر در استمنا، دلیل دوم ما اون دو روایتی بود که عن علی علیه السلام نقل شده بود. دو روایت بار دیگر میخوانیم. اول خبر طلحة ابن زید بود. اسناد این دو روایت مشکل داره ولی در این حال معمولون به هاست. عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت سه باب 28 از ابواب نکاح محرمه، جلد 14 وسائل. قال ان امیر المؤمنین علیه السلام اتی به رجل عبس به ذکرهی فضرب یده، زد به دستش حضرت با اون تازیانه که داشتن، حتی احمرت، دستش سرخ شد. ثم زوجه من بیت المال. خب حضرت عملا تزویج کردند و بعدم تزویج از بیت المال. در این روایت خروج المنی نداره، انزال درش نی، فقط داره عبسه بازی میکرد. ما میگیم منصرف است به اونجایی که خروج الماء باشه، اگر خروج الماء نباشه اینو عرض نمی کنی. منصرف لاقل قدر متیقن از اطلاق، وقتی قدر متیقن داشته باشیم تمسک به اطلاق نمیتوان کرد. نمیگیم حرامه، ولو بله ای قصد داشته میشه تجری. اگر کسی این کارو مال قصد انجام داد و لم ینزل، این در واقع نوعی تجری کرده و تجری هم که گفتیم حرام نی، ولی کار خوبی هم نیست، توصیه هرگز نمی کنیم. و اما حدیث دوم که درش تصریح به امناع، حدیث زراره است. در حدیث زراره در سندش ابو جمیل است. ابو جمیل هم چند نفر داریم که هیچ کدامشون ثقه نیستن. حدیث دومه، از باب سومه، از نکاح البهائم و الاستمناء، در جلد 18 وسائل. در اونجا زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند. بله؟ 18 نه جلد 18 بله این آخرهای جلد 18 ببینید اینه به اسناد این احمد ابن محمد عن البرقی. برقی همون احمد ابن محمد ابن خالد معروفه. عن ابن فضال اینا همه ثقات. عن ابی جمیله، ابو جمیله 3-4 تا یا 4-5 تا در رجال داریم، هیچ کدام شما ندیدیم توثیق کنن. عن زراره عن ابی جعفر قال ان علیان اتی به رجل عبث به ذکرهی حتی انزل فضرب یده حتی احمرت. این اضافه ای که بر حدیث سابقه داره حتی انزله و میتونه قرینه هم بشه که اون روایت هم حتی انزل بوده. قال ولا اعلمه الا قال و زوجه من بیت مال المسلمین. امام باقر میفرماید این جمله رو هم علی علیه السلام، این عمل رو هم علی علیه السلام انجام داد که او را تزویج از بیت المال مسلمین کرد. خب این دو روایت با توجه به اینکه معمول به های اصحاب است و مطابقش فتوا دادند، بنابراین برای ما حجت می شود و می توانیم از این دو روایت مطلب رو ثابت کنیم که دارای حد. جمله دیروز رو تکرار می کنم، این مهمه، فراموش نکنید. این که میگن بسته به نظر حاکم شرع است، نه معنیش تمایل و تخییر اوست، بلکه معنیش این از جهات مخففه و مشدده رو در نظر بگیره. چون مجرم با مجرم ممکنه خیلی فرق داشته باشه، یه مجرمی جهات مخففه داره، یه مجرمی جهات مشدده داره. یکی مجرده، یکی معیله، یکی جاهله، یکی داناست، یکی بار اولشه، یکی بارها تکرار کرده. اینا رو نمیشه هر دو به اندازه هم تعذیر کنن، بلکه حاکم شهر به حسب ماجرا من المصلحت و من الاستحقاق میاد تفاوتهایی بین اینها قائل میشود. اگر تکرار کنه و در هر مرتبه تعذیر بشه، در کبائر قتل گفتن، منتها 3-4 مرتبه باید تکرار تعذیر بشه. در تعذیر هم گفتن، در کبائر هم گفتن، جاش همون کتاب الحدوده که در کبائر هم 3 یا 4 گفتن. حالا اینجا بحثش اینه. خب بنابراین مسئله تعذیر هم برای ما ثابت شد. بقیه هنا شیء این مهمه که بعضی از آقایون تذکر دادن عنوان کنیم، وان این است که یه مقدارم درباره پیشگیری و راه حل در مقابل این معضل اجتماعی جوانان یه مقداری هم در این باره صحبت کنیم. کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار پرمعنا بود. باب ینفتح منه الف باب. بعد از آنی که این چیز کرد، دستور داد اینو تزویج من بیت المال کنید. یعنی حضرت رفت سراغ عوامل ترک. این یه عاملی که حضرت فرمود معنیش این نیست منحصر به این، یعنی شما یه کاری کنید که دیگه این مجرم گرفتار این جریمه نشود. یه مثال روشنیشو حضرت نشان داد و از این استفاده میشه که ما بریم سراغ عوامل عدم وجود این. ببینید در باب بیماری ها دو رقم طب داریم، اسمش چیه؟ طب چی و طب چی؟ طب پیشگیری و طب درمانی. و میگن طب پیشگیری که بهداشته هم کم خرجتر و هم مؤثرتر، به خلاف طب درمانی. خیلی خوب، یکی چه دوا نداره، ده تا دیگه هم داره، ما میشماریم حالا. بله، یه طب پیشگیری داریم، کلی دارم بحث میکنم، یه طب درمانی. طب پیشگیری آسانتر، کم هزینه تر و مؤثرتر، اما طب درمانی پر هزینه و پر درد سر. همیشه طب درمانی عوارض داره، شما یه دارو نمیتونید پیدا بکنید که عوارض منفی نداشته باشه. داروها همیشه امر بین الامرینه، اهم و مهمه. ضررهاشو استقبال میکنه طبیب برای آثار مثبتش. شما این بروشورهایی که تو داروها گذاشتن بردارید بخونید، آدم وقتی بعضیاش میخونه میبینه 30 تا 40 تا اثر منفی برای این دارو ذکر کرده، بیزار از دارو میشه اصلا. داروها مخصوصا داروهای شیمیایی آثار منفی داره. این مسئله طب پیشگیری با طب درمانی منحصر به باب جسم نی، راجع به جرائم هم همینه، راجع به اقتصاد هم همینه، راجع به سیاست هم همینه. در تمام شون اجتماع پیشگیری ها کم هزینه تر و مؤثرتر از درمان هاست، در تمام شون اجتماع. ولذا امیر مؤمنان علی علیه السلام رفته روی مصداقش، مصداقش که اون ازدواج، ما هم اول همین مصداقه میگیم. در کتاب ما یهم و شباب، همین مشکلات جنسی جوانان، عربیش ما یهم و شبابه، ما 10 راه گفتیم، بیش از 10 راه هم هست. یکیش همین ازدواجی است که مولا علی علیه السلام اقدام کرده، مصداق مهمیه. غالبا گرفتار که میشوند به واسطه عدم نکاحی. و این مسئله را در منابر، در مجالس، در نوشته هاتون با توجه بدید. امروز مسئله ازدواج تبدیل به یه معضل اجتماعی شده. معضل چرا؟ 4 تا مشکل پیدا کرده. یکی طولانی شدن سن ازدواج به خاطر تحصیلات. خب اینا میخوان درس بخونن دوره دانشگاه. دوره دانشگاه هرچی بره بالاتر سن ازدواج میبره بالاتر. سابقا در 16 17 18 سالگی ازدواج میکردن، حالا در 28 سالگی و 29 سالگی و 30 سالگی و بعضی بالاتر از آن. این یه عاملش تحصیلات. اون هم به واسطه همین است که سن ازدواج بالا رفته، روابط نامشروع هم طبعا پیدا میشه دیگه بین دختران و پسران. و اما دوم افزایش توقعات. اون افزایش سن ازدواج بود، این افزایش توقعات. توقع هم در دختران هم در پسران خیلی افزایش پیدا کرده. تا میاد ازدواج کنه، خانه داره یا نداره، اتومبیل داره یا نداره، کسب پر درآمد داره یا نداره، پدر پرپول داره یا نداره. همش از این سوالا میکنن، توقعات این است که بعده. در دخترم همینطور، آیا این دختر مهارت‌هایش چی دارد؟ رانندگی بلد است، کامپیوتر بلد است، چی بلد است، زبان خارجی داخلی بلد است. و خلاصه این افزایش توقعات. سوم، افزایش تشریفات. تشریفات خیلی افزایش پیدا کرده و چشم هم چشمی ها و اینها سبب شده به اینکه تشریفات ازدواج زیاد بشه. نمیدونم مسئله مهریه ها، مسئله جهیزیه ها، خرید های قبل از عقد. خب این تشریفات وقتی سنگین شد، خب این سبب میشه که بله دیر ازدواج کنن. بنابراین شد افزایش سن ازدواج و افزایش توقعات و افزایش تشریفات و افزایش سوء ظن هم هست. نه اینکه ارتباط نامشروع هست، نمیتونن به این زودی اعتماد پیدا کنن. دست رو هر کدام میذاری میگه نکنی این آلوده باشه، نکنی این قبلا انحرافاتی داشته، ارتباطاتی داشته. این که بعضی ها اصرار دارن میگن اجازه بدید که اینها مثلا بدون اذن پدر اینها برن عقد موقت بشن، یکی از مشکلاتش موقع ازدواج دائمشونه. خب این با 10 عقد موقت شده، با 5 عقد موقت شده. عقد موقت که لازم نیست که فقط با یه نفر باشه. بعد که میخواد این با اون ازدواج کنه، آیا ارتباطش با اون قبلی ها برقراره؟ برقرار نیست. ارتباطی داشته یا نداشته؟ اگر داشته برقراره یا برقرار نیست؟ خب این سوء ظن ها دست ها رو مقدار زیادی میبنده، تبدیل به یه معضل شده. ما باید مردم رو دعوت کنیم به ساده زیستی، بگیم آقا این یک حکم طبیعی الهی شرعی اجتماعی است. این همه بند و بیل هایی که بهش بستن، اینا کار بی خودی هست. این پیرایه ها از سوی افراد نادانه، یا دنیا پرسته، یا هوس بازه. این پیرایه ها رو حذف کنید، الگو بهشون بدیم. ازدواج علی علیه السلام با فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون جهیزیه، اون ولیمه، اون خواستگاری، اون بی تشریفاتی، اینا رو وقتی ببینیم واقعا میفهمیم که مسئله آسانیه، ما برداشتیم پیچیدش کردیم. بنابراین اولین راه مبارزه اینه. و اما دومی رو بگم، دومی و سومی. دومین راه مبارزه که مهمه، پرهیز از عوامل تحریک. دیدن فیلم های چنانی، ماهواره های چنانی، اینترنت های چنانی، خوندن روزنامه ها و رمان های چنانی، چشم چرانی کردن در برابر زنان چنانی. خب اینا وقتی بشه، عوامل تحریک باشه، نمیتونه این جوان خودش حفظ کنه. اول باید بشویم چشم چرانی نکن، این فیلم ها رو نبین، این رمان ها رو مطالعه نکن، این بحث ها رو پیگیری نکن. مگر میشه یه انسانی بره در یه محیط وباخیز و با خیز زندگی کن، در اونجا آبش هم آلوده به وبا، غذاش هم آلوده به میکروب وبا، همه اینا باشه بعدم بگیم سالم باش. خب نمیشه این. شما میخواید انواع تر، مخصوصا خود لباس جوان ها یکی از عوامل تحریکه. این لباس های تنگ و به اصطلاح چسبانی که پسرها میپوشن، اینا هم خودش از عوامل تحریک خود پسره و این سبب میشه علاوه بر اینکه رشد و نمو به بدنشون جلوگیری میکنه، ده بیست سال بگذره و وقت میفهمن چه عوارضی داشته و چه مشکلاتی جریان خونه کم میکنه، به طور آزاد بدن تنفس نمیکنه، همه این اشکالات داره از عوامل تحریک هم هست. بنابراین جوانهایی که سوال میکنن چی کنیم، باید بهشون بگیم اول سراغ عوامل تحریک ندید تا بتوانید خودتون حفظ کنید. چند تا عامل دیگره، در 12 تا هست، من 3-4 تا دیگرش انشاءالله فردا میشمارم و میریم سراغ بحث بعدمون، مسئله تیب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.